خب رسیدیم به ساعت 19:30. اجازه بفرمایید بریم به سراغ بحث بررسی بحران‌ها در تشکیل دولت در لبنان و کمک مشکوکی که آمریکایی‌ها به ارتش لبنان داشتن. آقای دکتر علیرضا تقوی‌نیا با ماست، کارشناس مسائل غرب آسیا. جناب تقوی‌نیا، عصرتون بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و امیدوار هستم که اوقات خوبی رو سپری کرده باشن. در خدمت شما.
خیلی متشکرم. لبنان مثل که نمیخواد آروم بشه. بی‌ثباتی سیاسی چند سالی است که وجود داره در این کشور و حالا ردپای بیگانگان به خصوص غربی ها از یک طرف، فرزن هم عربستان و سعودی دیده میشه، حالا یه کمکی هم آمریکایی ها داشتن به ارتش لبنان. تحلیل شما چیه؟
ببینید، این که لبنان چند سالی است، لبنان از بعد به تشکیل خودش با ناآرامی مواجه بوده. علت اصلی اون هم این هستش که فرایند نیشن استیت یا تشکیل دولت ملت در این کشور به درستی انجام نشده و قدرت به طور متساوی تقسیم نشده. یعنی یک فرد مسیحی نمیتونه نخست وزیر باشه، نمیتونه رئیس مجلس باشه، یا یک فرد اهل تسلط نمیتونه رئیس جمهور یا رئیس مجلس باشه، فقط باید نخست وزیر بشه، یا یک فرد شیعه فقط باید رئیس مجلس بشه، نمیتونه رئیس جمهور. یعنی مردم نیستن که هر نفر یک رأی بخوان بدن و یک ساختاری رو بر اساس آرای مردمی شکل داده باشن. و از گذشته هم مسیحیان برای خودشون یک هویت فرا خاورمیانه‌ای قائل بودند و مسلمان ها برای خودشون یک هویت عربی قائل بودند و کشورهای فرامنطقه‌ای و دول خارجی همواره از این شکاف نهایت استفاده رو کردن، چه در دولت آقای کمیل شمعون که آمریکا نیروی نظامی پیاده کرد در حمایت از مسیحیان، چه بعد از اون که رژیم صهیونیستی حمله کرد و در دفاع از حکومت مارونی ها سعی کرد مسلمانان و شیعیان رو سرکوب بکنه، و چه الان هم که دولت های غربی برای مقابله با مقاومت اسلامی با ایجاد و اعمال تحریم های بسیار گسترده سعی دارن که سلاح اصلی ملت لبنان در برابر رژیم صهیونیستی که مقاومت اسلامی هست رو ناکارآمد بکنم، و کمک آمریکا به ارتش لبنان هم در همین راستا بوده که بیاد و ارتش لبنان رو از مقاومت جدا بکنه، چون ارتش لبنان یک ارتشی هست که همواره پشتیبان حزب الله و مخالف رژیم صهیونیستی بوده، در کنار حزب الله بوده و ایستاده. اما این ارتش در شرایط کنونی به شدت دچار مشکلات هم لوجستیکی و تسلیحاتی هست و هم دچار مشکلات مالی هست. یعنی حقوق عمده کارکنان ارتش لبنان از $90 $100 تجاوز نمیکنه، و با توجه به این گرانی شدیدی که در لبنان بر اثر تحریم کالاها ایجاد شده، ارتش با یک بحران جدی روبرو هست و آمریکا در تلاش هست که شکاف ایجاد بکنه به طور کلی بین گروه های سیاسی و بین همینطور بین ارتش و مقاومت اسلامی. و من معتقد هستم که پس دو عامل رو ما میتونیم بیایم بیان بکنیم، یکی مشکلات زمینه ای که در لبنان وجود داره، فرآیند دولت ملت انجام نشده و قدرت بین کوایف توزیع شده تا بین مردم، و نکته دوم دخالت دول خارجی هست که همواره با توجه به جایگاه بسیار مهم لبنان و خصوصا در همسایگی قرار داشتن این کشور با فلسطین اشغالی و اهمیت رژیم صهیونیستی و اهمیت اون برای دول غربی و دخالتی که اونها همواره بر صحنه لبنان کردن، باعث شده که لبنان به یک شرایط بی‌ثباتی برسه و ما می‌بینیم که واقعا به مرز انفجار داره نزدیک میشه بر اثر مشکلات اقتصادی و کمبود سوخت.
اینجوری که شما میفرمایید، من فکر کنم باید برن اصلاح قانون اساسی انجام بدن، کلا ساختار مدیریت قدرت رو در کشور متفاوت از این قراری باشه که با هم گذاشتن که حالا مسیحا، اهل تسنن، اهل تشیع چطوری بتونن قدرت رو بین هم تقسیم کنن.
بله، تا زمانی که دولت در لبنان ساختار سیاسی و قانون اساسی اصلاح نشده و هر نفر یک رای، چه برای مسئولیت نمایندگی مجلس، چه برای مسئولیت ریاست جمهوری، چه مسئولیت دیگه، حق تعیین مسئولان رو به مردم ندیم، خب این مشکلات ادامه خواهد داشت. و متاسفانه همین طایفه گرایی هست زمانی که یک فرد در منصب ریاست جمهوری یا نخست وزیری یا رئیس مجلس قرار میگیره، بیش از اون که منافع ملی براش مهم باشه، چون نماینده یک طایفه هست، منافع طایفه خودش رو ارجح میذاره بر منافع ملی و سعی میکنه که برای خودش یک سری گروه های حامی پیرو تشکیل بده. یعنی الان ما در لبنان میبینیم که مثلا یک سری مثلا حزب القوات یک گروه مسلحی هست که نماینده بخشی از مسیحیان هست، یا اهل تسنن طرفدار آقای سعدی خودش رو یک گروه مسلح دارم، و این گروه های مسلح و این مثلا در عرصه اقتصادی هم ما میبینیم که همین امتداد داره. یعنی هر نخست وزیر که میاد روی کار برای خودش سعی میکنه برای خودش و منافع طایفه خودش کسب ثروت بکنه. برای مثال ثروت آقای نجیب میقاتی نخست وزیر اسبق لبنان حدود 18 میلیارد دلار برآورد میشه، یا ثروت خانم راندا بری همسر رئیس مجلس چندین میلیارد دلار و بیش از 500 شرکت ثبت شده رسمی داره.
خب الان شما فکر میکنین با این شاکله که وجود داره تو لبنان اصلا میتونن تفاهم کنن با هم که حالا قدرت یه مقدار اشتراکی تر بشه، یا این انضباط یه مقدار شلوول تر بشه، یه جور دیگه بتونن با هم توافق داشته بشن؟
ببینید مشکل اینجاست که دولت‌های خارجی با حمایت از یک طرف، یعنی ایالات متحده آمریکا به شدت، و دولت‌های غربی با حمایت از مثلا یک گروه سیاسی اجازه نمیدن که این فرایند طی بشه. برای مثال بعد از جنگ داخلی لبنان در 1990 یک شرایط ایجاد شده بود که لبنان میتونست به اون سمت بره، اما قرارداد طائفی که اومد اتفاقا طائفه گرایی رو اومد رسمیت بخشید و مکتوب کرد، چون در میثاق وطنی قدرت در لبنان به صورت رسمی و به تقسیم نشد، بلکه به صورت عرفی رئیس جمهور از مسیحیان بود، نخست وزیر اهل تسنن و رئیس مجلس از شیعیان، اما اومدن این عرف رو مکتوب کردن به جای اینکه بیان ساختار رو اصلاح بکنن و هر نفر یک رای و دموکراسی حد اکثری رو بیان حاکم بکنن در لبنان، اومدن و این ساختار طائفگی رو بهش رسمیت بخشیدن. و الان هم با توجه به اینکه هر طرف، یعنی منافع هر طایفه، یعنی مثلا منافع هر جریان سیاسی این هستی این ساختار حفظ بشه، بنابراین با کمک کشورهای خارجی اجازه نمیده که ساختار لبنان تغییر بکنه. در حال حاضر هم الان آقای سعد حریری که مکلف شده برای سمت نخست وزیری با کمک غرب، فرانسه و برخی دول عربی مرتجع منطقه معیشت لبنانی ها رو گروگان گرفته. خب حرف آقای حریری این هست در ظاهر، میگه من باید یک دولت تکنوکرات تشکیل بدم که
مسئله اقتصادی حل کنه،
از سیاسی بله از احزاب و گروه های سیاسی لبنانی تشکیل نشده باشه. خب طبق قانون و طبق عرف همه جای دنیا این نماینده در یک ساختار پارلمانی این نمایندگان هستن که باید رأی بدن، اما با توجه به این که آمریکا تحریم شدیدی رو علیه لبنان اعمال کرده، شرط آقای حریری، شرطشون این هست که شروط آقای حریری رو باید مجلس موافق کنه. مجلس این مجلس هم که اکثریش در اختیار جریان 8 مارس هست، این شروط رو ناپی استقلال لبنان میدونه و زیر بار نرفته، و در حال حاضر هم متاسفانه این خلاء سیاسی و همراه با تحریم های اقتصادی ادامه داره و لبنان رو داره به سمت فاجعه میبره، که البته حزب الله این وسط داره بیطرفانه عمل میکنه و به دنبال این هست که مشکلات رسمانی یک سری سیاست های رفاهی رو حزب الله اومده اعمال کرده برخلاف طایفه گرایی گروه های دیگر به مسیحیان، اهل تسنن و شیعیان داره بنکارت های رو توضیح میکنه، و همچنین اعدام کرده که اگر معضل سوخت رو حل نکنن ما خودمون از ایران با لیر لبنان سوخت وارد میکنیم و لیر لبنان پرداخت میکنیم. ولی خب همون که عرض کردم متاسفانه این فرایند و دخالت، خصوصا دخالت قدرت های خارجی توی سالهای اخیر در لبنان به شدت زیاد شده و مانع از حل مشکلات سیاسی و اقتصادی این کشور شده.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر علیرضا تقوی‌نیا، کارشناس مسائل غرب آسیا. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظ شما.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت خشونت آمریکا علیه ملت ایران از مدت‌ها پیش آغاز شده بود و امروز هم با تروریسم اقتصادی ادامه دارد. محمد جواد ظریف در سال روز حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران در سال 1367 و شهادت 290 غیر نظامی در این حمله تروریستی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: 33 سال پیش در چنین روزی ایالات متحده پرواز 655 ایران ایر را ساقط کرد و تمام 290 سرنشین غیر نظامی آن را کشت. آن زمان من به عنوان یک دیپلمات جوان شاهد آن بودم که ایالات متحده از عذرخواهی بابت رقم زدن این تراژدی انسانی خودداری کرد. خشونت ایالات متحده علیه ایرانی ها مدت ها پیش از آن آغاز شده بود و امروز هم با تروریسم اقتصادی علیه مردم ما ادامه دارد. وانگ یی همکاری جهانی برای مقابله با خطرات و چالش‌های بزرگ را یک ضرورت دانست و از انزوا طلبی و یک جانب گرایی قدرت‌های غربی انتقاد کرد. چین خواستار همکاری جهانی برای مقابله با چالش‌ها شد و به گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از رویترز، وزیر امور خارجه چین شنبه ضمن درخواست همکاری جهانی برای مقابله با خطرات و چالش‌های بزرگ از انزوا طلبی و یک جانب گرایی انتقاد کرد. وانگ یی از این سخنان در سخنرانی مهمی با عنوان حفاظت از صلح جهان و حمایت از پیشرفت انسان در افتتاحیه نهمین مجمع جهانی اصلاح و صلح در دانشگاه جینهووا بیان کرد. وی خاطر نشان کرد سازمان ملل که 75 سال از عمرش می‌گذرد در خصوص هماهنگی تلاش‌های امنیتی بین‌المللی و حفاظت از صلح جهانی هنوز مقتدرتر و معتبرتر از همه سازمان‌های چند جانبه است. وزیر خارجه چین گفت نظام به رسمیت شناخته شده توسط همه کشورها فقط میتواند نظام بین‌المللی باشد که محور آن سازمان ملل متحد است. نظمی که همه کشورها حفظ کنند فقط میتواند نظم بین‌المللی مبتنی بر قانون بین‌المللی باشد و مقرراتی که همه کشورها رعایت کنند تنها میتواند هنجارهای اساسی روابط بین‌المللی مبتنی بر اهداف و اصول منشور سازمان ملل باشد. خب عصر شما بخیر، خیلی ممنونم که با بدون خط خوردگی از شبکه رادیوی گفتگو با ما همراه هستید. ما زنده و مستقیم در خدمتتون هستیم و با شما تقریبا تا ساعت 19 تا ساعت 20.
ایران بدون خط خوردگی.
خب تهران قرمز شد و اوضاع کرونایی ما همچنان ادامه داره، اون هم با آغاز پیک پنجم. بحث ویروس های جهش یافته، واریانت های جدید و سوش های جدیدی که کرونا داره از خودش نشون میده، دلتا یا سویه هندی که حالا دلتا پلاس هم واریانت جدیدی است که کشور ما میزبان اون شده و اوضاعی که باید بهش توجه کرد، ضرورت توجه به پروتکل ها و بحث تزریق واکسن که این روزها واقعا یه برنامه درست و درمون باید براش تدبیر بشه. دکتر مسعود مردانی عضو ستاد ملی کرونا با ما. آقای دکتر مردانی درود بر شما، عصرتون بخیر.
منم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه خوب رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشم و شب خوشی در پیش
انشالله. آقای دکتر مردانی چه خبر؟ اوضاع داستان چیه الان دقیقا؟
عرض خدمت شما، من یه دوتا کوچولو توضیح مجبورم بدم که ما هنوز وارد موج دوم بیماری در ایران نشدیم، ما هنوز موج اول هستیم.
یعنی موج پنجم که میگن چیه پس؟
اون پیک پنجم. من بگم خدمتتون بیماری کرونا یه موج داره و چندین پیک داره. خب مثلا کشور تایلند بعد از اینکه موج اول وارد شد کاملا بیماری 4 ماه 5 ماه کنترل شد و وارد بیماری 0 شد. خب به دنیا ابلاغ کرد، بعد از اون دوباره چند توریست اومدن رفتن، دوباره بیماری اوت شد. مثلا این موج اول تموم شد، موج دوم هست. ما از لحظه ای که این ویروس منحوس وارد مملکتمون شده تا الان 1 دقیقه بدون ویروس نبودیم. یعنی شو بدیم ما موج اول هنوز پشت سر داریم نیگذرانیم. پس این تکلیف ما حالا بریم رو پیک.
خب
در این وانفسا ما یک طغیان هایی داشتیم که همش یادمون نمیره. مثال میزنیم، مثلا قبل از این یه دفعه گفتن آقا کرونا بریتانیایی از کشور عراق اومد، اول میگفتن 10 تا 15 تا 25 تا 35 تا 50 تا 1000 تا 10000 تا، آخر گفتن تمام کشور رو گرفت.
بله
در توی تحصیلات نوروز گونه غالب همون گونه بریتانیایی بود.
درست.
این میشه اپیک. خب پس ببینید ما الان در واقع 4 تا پیک رو از موج اول رو پشت سر گذاشتیم، داریم میریم وارد پیک پنجم بشیم. حالا هنوزم اپیدمیولوژیست های عزیز ما بعضیشون نظرات دیگه ای دارن، میگن ما هنوز این مواردی که داریم مشاهده میکنیم موارد در واقع قسمت های انتهایی پیک چهارم هست و هنوز پیک پنجم استقرار پیدا نکرده. اونا پیش بینی میکنن که توی اواخر تابستان اون در واقع طغیان اساسی که قرار اگه خدا نکنه البته ولی قرار اتفاق بیفته با ویروس اون هندی یا همون در واقع دلتا اتفاق بیفته، اون رو ازش نام برن. ولی ما شواهد بروز پیک پنجم رو به عینه میبینیم. خودتون ذکر کردید تهران که داشت روز به روز در موارد بیماریش کم میشد الان جزء شهرهای قرمز محسوب میشه، آمل قرمز محسوب میشه، فیروزگر و دماوند در بیخ گوش ما. من مطمئنم الان کرج هم وضعیت بدتری از تهران داره. این قضایا واقعا هست، برای همینه که اگه مردم رعایت نکنن مجددا مجبور بشیم که پیشنهاد تعطیلی در واقع موقت یک هفته ای دو هفته ای رو دوباره در کمیته مطرح بکنیم که ببینیم آیا مورد قبول واقع میشه یا نه.
خب آقای دکتر چند تا نکته. این که بحث واکسن الان حقیقت ماجرا این هست که بالاخره یه تأخیر اتفاق افتاد. حالا ما چند تا واکسنی که وارد کرده بودیم، سینوفارم چین و آسترازنکایی که سبد کوواکسمون بود و یه مقدار بهارات و اینها، این بحث واکسن خارجی. به صورت نرمال واکسن کوو پرکرد، نتیجه بالینیش آخر شهریور فکر میکنم که میرسید و کار مشترک انیستو پاستور با کوبا هم آخر مرداد، ولی تو مجوز استراری اعلام شد که کوبا برکت تزریقش شروع شده، داره ارائه میشه. اول گفتن یه 300 هزار تا، بعد ماهی 2 میلیون دوز، بعد وعده‌هایی هم داده شد. هنوز کوبا برکت ما ندیدیم. انستو پاستا هم امروز فردا یه بار آقای روحانی میگه که اومد نیامد. دوباره دکتر نمکی اعلام میکنه ما مجوز استراری رو دادیم، عملاً واکسنی ارائه نمیشه. حالا من با دوستان انستو پاستا هم که صحبت میکردم، مثل دکتر مصوی اینها، دوستان ادعا میکنن که ما صحت، یعنی دلنگرانیمون واسه اینه که علارغم اینکه خیلی ریپورت ها و گزارش های خیلی خوبی رو داشته در کوبا، مثلا جلوی سوشای جدید 64.4% ایمنیزایی از خودش نشون داده بود که واقعا یه عدد قابل احترام و افتخاری است. اما مسئله این هست که بالاخره این واکسن و واکسیناسیون در کشور چگونه پیش خواهد رفت، آیا واقعا ما این تأخیر تا کی قرار اتفاق بیفته و چقدر صدمه میزنه به اون تزریق دوز اول که حالا تو اون بازه زمانی مثلا 1 تا 3 ماه یه مقدار خارجتر بشه. و نکته بعد این که این واکسن های داخلی خودمون کی قرار هست که بیاد. بالاخره شما جزو صداد ملی کرونا هستید.
حتی من برای روشنگری جناب علی عزیزانی که شنونده شما هستن بگم که ستاد ملی کمیته علمی ستاد ملی کرونا در واقع در ستاد در واقع کمیته واکسن کاملا متفاوت. من در اون کمیته واکسن عضو نیستم خوشبختانه.
اطلاعاتی که به شما میدن آقای دکتر،
ولی اطلاعاتی که من دارم دقیقا مثل اطلاعات خود جناب علی از فضای مجازی میگه، چون منم اصلا علاقمندم ببینم وضعیت واکسن تو آمریکا چی میشه. من هم از بست شما پیگیری میکنم، ولی صحبت های شما کاملا متین و درسته. مردم ما خسته شدن، برای کنترل بیماری با هیچ راهی بجز اون در واقع رعایت پروتکل ها نیست. حتی مردم از اجرای پروتکل ها هم خسته شدن. خب
بله،
راهی رو که الان خیلی از کشورهای دنیا رفتن واکسیناسیون اکثریت غریب اتفاق جمعیت کشورشون، و این رو عین ما میبینیم در انگلستان، در امریکا، در کشور استرالیا، در کشور کانادا، اروپای غربی، خیلی از کشورها. دیدید شما واژه مثلا الان یورو رو میبینید دیگه، شبا توی تلویزیون شبکه 3 پخش میکنه. کدوم نیست تماشاگر چیز داره اصلا ماست داره. دیدی چون من نیدی؟
بله مسلمان دیدیم، خیلی هم خوب دیدم آقای دکتر. و سوال هم از سوال برانگیزم بوده واقعا برای مردم.
نه همین رو خواهد دیدم، اتفاقا واقعیت الان در چین تمام مسابقات برگزار میشه، فقط نه که از خارج میان بهشون میگن بعد اجبار دارید برای که تا دو هفته تون مثلا فرض کن بگذره واکسن،
اونم با سینوفارم و همین سینوواک دوتا واکسنشون واکسن سینوومی انجام
بده. حالا من میخوام اینو بهتون میگم، از در نتیجه ما نیاز به واکسن داریم، ما دوست داریم واقعا تولید داخل ما حمایت بشه ازش، ولی تا رسیدن به تولید انبو باید حتما عزیزان واکسن وارداتی رو مد نظر داشته باشن، بیارن حداقل بین افراد در مرز خطر. ما الان تمامی افراد که بیماری قلبی دارن، ریوی دارن، بیماری کلیوی دارن، هیچکدوم واکسن نشده هنوز. ما کل جمعیت کشورمون الان کمتر از 4 یا 5% بیشتر واکسینه نشدن، اگه آمار ما درست باشه اون از اون تعدادی که هست. میخوام بگم که اینا همش هست. من پیشنهادم اینه که انشالله در برنامه خودتون در گفتگوی بعدی یکی از اعضای کمیته واکسن رو بیارید، واقعا هر چی سوالی داشتون بکنید. ما هم تقریبا همین سوالای شما رو داریم، ولی واقعا یه مختصری در واقع بدقولیایی که شده یه مقداری باعث شده که الان من خبر بد به شما بگم که سیل عظیم مردم دارن میرن ارمنستان، میرن امارات عربی متحده.
تایید و تکذیبای مختلف هم داره میشه تورای. الان یه صحنه اومده بود، یه عکسی تو فضای مجازی منتشر شده بود که یکی از مسئولان دولتی مثلا خدمت شما عرض کنم ارمنستان کلی گذرنامه ایرانی‌ها رو گرفته بود که حالا واکسیناسیون اونجا اتفاق افتاد. من وقتمون هم تموم شده، من تایکواندو میخوام چون بحث اساسیه یکی دو تا سوال دو دقیقه من بپرسم به نسبت بحث بعدی. خب آقای دکتر خوش‌شدم پشت خط هستن. آقای دکتر فقط این رو بفرمایید و خداحافظی بکنیم، الان اگر یه مقدار اون بازه زمانی دیر بشه به نسبت دوز اول از بین میره یا اینکه میمونه؟
نه اینجوری نیست. ببین که تجربه موفق کشور کانادا اومد به جای که همه مردم دو دوز واکسن بزنه، اوایل که مقداری واکسن در دستش نبود، اومد یکی دوز به همه زد، چیزی نزدیک 70% واکسینه کرد و الان داره دوز دوم میزنه. گاهی حتی 16 هفته بین تزریق اول و دوم فاصله افتاد و هیچ اتفاقی نیفتاد، به خصوص برای بعضی از واکسن ها عارضه زیادی اتفاق نمیفته. عزیزانی که واقعا نوبت واکسنشون بوده و واکسن بهشون نرسیده آروم باشن، انشالله به زودی بهشون صدا میکنن، میگن میاد واکسن میزنن و به نظر میاد بجز یکی دوتا واکسن بقیهشون هیچ ایراد ماهوی نداره.
بله متشکرم آقای دکتر مسعود مردانی عضو ستاد ملی کرونا، با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما.
آقای دکتر محمد خوش‌چهره درود بر شما، عرضتون بخیر، ببخشید من دو پشت خط معطل شدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی همکاران عزیزتون و مخصوصا شنوندگان گرامی برنامه عرض سلام
درود بر شما. آقای دکتر خوش‌چهره خدمتتون عرض کنم که بحث جنگ اقتصادی و این نبرد اقتصادی که کشور ما چند سالی است باش درگیر شده و الان فکر می‌کنم به اوج خودش رسیده خیلی خاصه و سوال و بس اینه که واقعا فرمانده این نبرد اقتصادی چه کسیه، اون هم حالا با چه اولویت هایی؟
سوال فوق کنکوریه این
والا آقای دکتر من یادمه در ایام انتخاباتی که حالا آقای احمدی نژاد به قدرت رسیدن اونجا شما یک مناظره تلویزیونی داشتید، یه سری اصول رو تو حوزه اقتصاد لیست کرده بودید که این اولویت های ما برای کشور باید باشه که این چشمنداز رو ما بتونیم بزنیم. حالا یادم نیست دقیقا که اون موقع بحث تحریم ها چقدر جدی بود، حالا با اون فرض من این سوال رو مطرح کردم که ببینیم لاقل اولویت ها رو شما الان چی میبینید.
حافظه تاریخیتون خوبه، تا اونجا ما گفتیم گوش نگردن دیگه دوستان، هم موقع هم
ما که نبودیم، ما طفلی بیش نبودیم، دوستانی که باید گوش میکردن
نه کسی که رئیس جمهور بود گوش نداده، خلاصه کشور یه طرف دیگه. بله ببینید بحث حالا ما تو کلاسه درس مخصوص دکترا دانشجو خیلی سخت استدلال رو باید میپذیره، باید خیلی قوی بگید و خوشبختانه موقعی که میگید دیگه خیلی عمیق میپذیره. ببینید واقعیت این که نظام جمهوری اسلامی از ابتدای ورودش یعنی نهالی که نوکا و اینا در یک تعارض منافع قرار گرفت با دنیای سلطه امریکا، انگلیس، غیره که تسلط رو منطقه، رو ایران، رو منابع اینا داشت. حتی حالا یه نظامی شکل گرفت که تحت عنوان جمهوری اسلامی، نه شرقی نه غربی رو هم گفت، یعنی هر دو قدرت جهانی که دوره جنگ سرد بود رو نفی کرد و استقلال رو و به اصطلاح ماهیت خودش رو گفت. خب برای خیلی از اهل فن مشخص بود که این تعارض منافع و بعد اومدن چیزی به اسم جمهوری اسلامی گفتن، این یه داستانی نیست که ساده مطرح بشه. به قول حافظ داره که حالا یا ایها الساقی ادرک اسم و نابلها،
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها.
یعنی این که حالا مثلا رژیمی ساقط شد، الان نظام جمهوری اسلامی اومده، بعد همه برش فرش قرمز ساق پنگ کنن که بره به شعارهای عدالتش برسه، به استقلالش برسه، به اصطلاح اطلاع معنوی و مادی برسه، اینطوری نخواهد بود. قطعاً موانع مشکلات. خب اینم باز حالا سن شما یه مقدار، بعضی ها که سنشون بالاتر بیشتر میدونن که از ابتدای انقلاب هم همه تلاش ها شد که این نهاد شکل نگیره. تجزیه طلبی مثلا جمهوری اسلامی از تعدد نژاد، قومیت، زبان، مذهب برخورد داده. ما تو منطقه و دنیا جز نوادریم که این همه تعدد زبان، نژاد، مذهب، قومیت غیره داره، که اینها رو شروع کردن، خلق عرب، خلق بلوچ، خلق مسلمان، خلق کرد، اینا که تجزیه طلب بشه، که خوشبختانه نشد و تحت عنوان وحدت کلمه همه اومدن زیر منافع ملی و اسلام. بعد دوباره بحثای مداخلات و ناامنیهای به اصطلاح داخلی و کشتارها و این هفته تیر رو جریدن گذروندیم و غیره شروع شد، که بازم اینم با سرمایه به نام مردم پشت سر گذاشت. جنگ تحمیلی دیگه تمام عیار تو جنگ ایران رو درگیر کردن که باز ضربه بخوره، که اگرچه ما شهید دادیم، خسارت دادیم، باز به لطف خدا سربلند از جنگ اومدیم بیرون علی‌رغم خسارتی که داشتیم. خب اینجا به بعد که ظاهر جنگ تموم شد، اون شیوه های تجزیه طلبی و ناامنی ها تموم شد، برای اهل فن معلوم بود که جنگی که تقابل و تعارضی که در رأسش با امریکا، انگلیس، که هنوز هم دنبال اینن که تسلط پیدا کنن رو منطقه، رو ایران، رو نفتش، رو معادن گسترده‌ای که داره، این تموم نمیشه. منتها قفلت به نظر من تو بعضی از دستاندرکاران و مسئولین وجود داشت که این جنگ رو به اصطلاح بیشتر فیزیکی و یا بعضی چهرهایی که بیشتر فرهنگی بودن، مذهبی بودن، گفتن تهاجم فرهنگی. من توی سخنرانی 20 سال پیش داشتم در جمع مسئولین و بزرگان نظام شرکت کردم، اگه ما جنگ به اصطلاح میگیم جنگ تحمیلی رو قبول کردیم که داشتیم،
ما یک دقیقه هم فرصت داریم آقای دکتر،
بله، میگیم که جنگ تهاجم فرهنگی حتما اقتصادی مهمتر از اونه که خواهیم داشت. پس بنابراین تهاجم اقتصادی که اقتصاد ملی رو، شعارهایی مثل عدالت رو و رونق تولید و غیره رو هدف میده، جز چیزای دولت دشمنه. اما اشکال ما این بوده که غفلت و جهالت هم به این کمک کرد. یعنی توی بعضی از تصمیم گیری ها، سیاست گذاری ها، چه دولت چه مجلس، بعضی از موارد شاهد هستیم که اصلا زمینه این جنگ اینجا. چون من جمله هم با این تمام میکنم که مصادیق این جنگ مثلا معاش مردم در پول ملی بود که پارسا چند وقت پیش به اصطلاح ترامپ اشاره کرد تو گزارش به کنگره، و بعد قبل از اون اولتون بود مشاورش و پومپئو که وزیر خارجش بود، که ما گزینه نظامی رو کنار گذاشتیم ولی پول ملی ایران رو هدف قرار دادیم و به کمک امارات و بعد نام بود عربستان و حتی اسرائیل و غیر ذالک تونستیم ارزش پول ملی ایران رو اون موقع اشاره کرده بود 250% کاهش بدیم. خب این که البته کاهش ارزش پول ملی حتما رو غفلت جهالت نظام تصمیم گیری داخلی بوده، ولی اون با صراحت اینو اشاره کرد. بنابراین اینی که ما در تقابل و تهاجم قرار داریم یه واقعیته.